الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تقرير الاستدلال يتوقف على ذكر أمرين. دومين دليلي كي از بیان اصولی ها برای دلالت بر براءت مطرح فرمودند، روایت معروف و صحیح السند حدیث رفع است که روایت را در جلسه قبل برای دوستان خواندم. ایشان می فرمایند تقریر استدلال محتاج به ذکر دو نکته است. نکته اول این که لفظ ما در ما لا یعلمون، دوستان می دانن محل شاهد در این روایت فقره ما لا یعلمون است، یعنی از امت آنچه را نمی دانند برداشته شده است که مفادش می شود مفاد براءت با توضیحات آتیه. اولا لفظ ما در ما لا یعلمون شامل می شود هم حکم را و هم موضوع را، چون لفظ ما موصوله است و موصولات دلالت بر معنای عام دارند، لذا چه جهل به حکم وجود داشته باشد مثل جهل به حکم استعمال دخانیات که شبهه حکمی است، و چه جهل به موضوع و به تعبیر جهل به مصداق مثل جهل به این که فلان مایع سرکه است یا شراب. در هر دو صدق ما لا یعلمون می کند. پس حدیث عمومیتی دارد که هم شبهه حکمیه را و هم شبهه موضوعیه را شامل می شود، بلااقل شبهه حکمیه که فعلا محل بحث ما در بر می گیرد. نکته دوم، سؤالی و پاسخ به این سؤال است. خوب دقت کنن عزیزان، روایت می فرماید این نه چیز از امت برداشته شده است، حالا خصوصا مالای علمون که محل شاهد بحث ماست، با این که مسلم است تک تک ما یقین داریم، قطع داریم که این امور مثل خطا و نسیان و ما لا یعلمون جهل و همه اینها در امت پیامبر اسلام صلوات الله علیه ثابت است، وجود داره. پس چگونه است که روایت می فرماید این امور مرفوع شده است؟ مرفوع است. ایشان در نکته دوم میخوان اینو روشن کنن، چون تا این نکته حل نشود ما پیش نخواهیم رفت، نمیتونیم پیش بریم. ایشان میفرمایند که رفع بر دو قسمه، رفع یا رفع تکوینی یا رفع تشریعی. مراد از رفع تکوینیشون میگن خب روشنه، اگر کلمه تکوین و تشریع روشن نمی آوردن روشن بود، اما چون تکوین و تشریع که میاد وسط تو روشنه، خب ممکنه مثلا دوستان بگن یه مقدار مبهمه. مراد از رفع تکوینی چیه؟ خب تشریعه همینه، اما مهم اینه که بگی چه برداشته بشه در چی؟ خودش یعنی ذاتش. رفع تکوینی معناش اینه که رفع به ذات این امور تعلق بگیرد، یعنی خود خطا، خود نسیان، خود جهل، اینا در امت نباشه. این اون چیزیه که در سؤال مسلم شمرده شد، گفت اینا که هست تو امت پیامبر. بله اگر مراد از رفع رفع تکوینی باشد، یعنی رفع به ذات این اشیاء تعلق بگیرد، اشکال درسته، مشکل پیش میاد، مستلزم کذب است، چون اون چه که در واقع محققه وجود اینها، نه رفع اینها و نبود اینها. مراد از رفع تشریعی آن است که ما رفع رو به ذات اینها نسبت ندهیم، بلکه به چیز دیگری نسبت بدیم. رفع را مجازن به اعتبار رفع آثار این اشیاء به این اشیاء نسبت دادیم. یعنی در حقیقت رفع این اشیاء مراد نیست، رفع آثار این اشیاء مراده. به اعتبار رفع آثار رفع به چی نسبت دادیم؟ بله خودیم. ما کم لهم النظیر، و مگه کم داریم تو هر زبانی از زبانهای دنیا شبیه به این مورد رو میگید خمر حرام. من قبلا هم یه بار توضیح دادم ذات اشیاء که معنا نداره حرام باشه یا حلال باشه. خمر حرامه، حرامه یعنی چه؟ بخوردنش حرامه، فروختنش حرامه، خریدنش حرامه، نگه داشتنش مثلا، بالاخره یک از اینا باید باشه یا همه اینا باید باشه. اون اثرات متعلقه به ذات است که مثلا حرمت فلیت نسبت به او بار میشه. در اینجا هم مراد از رفع چیزی غیر از ذات این اشیاء، و اگر ما رفع را به ذات این اشیاء نسبت میدهیم به این اعتبار است که رفع آثار اموری مراد است. اون آثار امور، آثار امور همین هستی، آثار همین هاست، آثار همین ذاته. بعد عرض کردیم کم لهم النظیرشون در یک باب دیگر مثال دیگر میارن، میفرمان روایت چه میفرماید؟ لا شک لکثیر الشک، کسی که زیاد شک میکنه لا شک له، شکی براش نیست. خب در این حدیث روشنه که مراد رفع خود شک و بیان این که در خارج برای کثیر الشک شک وجود ندارد نیست. برای کثیر الشک شک وجود داره، اونم به نحوه کثرت وجود داره. اینکه کذب پیش میاد اگر بیان تکوینی در اینجا مراد باشه. نه اینجا بیان آثار و تشریعی مراد است، مراد رفع آثار شک. لا شک کل کثیر الشک یعنی آثار شک برای کثیر الشک بار نمیشه، آثار شک برای کثیر الشک بار نمیشه. مثلا در شک بین محضر شما عرض میکنم عدد رکعات در نمازهای چهار رکعتی حکم خاصی وجود داره، کثیر الشک چنین حکمی برای او بار بله نمیشود، مثلا مخیر. و به اعتبار رفع آثار نفی به خود شک نسبت داده شده. در بحث ما هم میفرمان همین گونه است، نسبت رفع به امور تسعه ادعایی، چون مسلما خطا، نسیان و این امور وجود داره، لیکن چون این موارد آثارش منتفی به مرفوع شده است، رفع را به خود این موارد روایت شریف نسبت داده است. مثلا اون چی که مسلمه اینه که در این حدیث شریف نسبت رفع به این اشیاء نسبت مجازی است، نه نسبت حقیقی. بگید نسبت تشریعی است، نه نسبت تکوینی. که ممکنه مثلا بگیم به این بیان مجاز در حذفه، معمولا با همین بیان حل میکنن. فهین اذن خب نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که مراد از رفع، رفع آثار، مثلا به حذف مضاف. سوال، چه آثاری مراده در اینجا؟ آیا جمیع آثار، بعض آثار؟ نسبت به این سوال، جواب این سوال، بحث طولانی در لسان علما مطرح شده که ایشان اشاره‌ای به اقوال موجود در این بحث دارند. ما حتی به اقوال هم کاری نداریم، تک تک اینا ممکنه قائل هم داشته باشه. ایشون میفرمان ما بیاییم احتمالات رو بررسی کنیم. احتمال اول که تعبیر به ظهور میکنن ایشون، مرادشون هم از ظهور اینه، یعنی وقتی ما نگاه اول میندازیم به این بحث، این احتمال به ذهنمون میزنه، این مراد از ظهور این معناست. اولین احتمال و احتمال ظاهر چیه؟ بله، جمیع آثار، جمیع آثار رفع عن امتی الخطا، یعنی جمیع آثار خطا، ما لا یعلمون یعنی جمیع آثار ما لا یعلمون. چون فرمان احتمال اول و احتمال ظاهر اینه. چرا می فرمان احتمال اول و احتمال ظاهر؟ بله، چون اختصاص وقتی خواستیم پا بذاریم از حالت حقیقت به مجاز، بگیم رفع خود این اشیاء مراد نیست، رفع آثار این اشیاء مراده، خب ظاهر اینه که همه اشیاء آثار، و الا اختصاص بعض آثار دون بعض چی میخواد؟ بله، معونه میخواد، قرینه میخواد، دلیل میخواد. بله، چون جمیع آثار معونه خاصی نمیخواد، نگاه اول که میندازیم همین به ذهن میزنه. حتی بعضی گفتم که ایشون دیگه ندارن، بعضی مثل مرحوم شیخ تعبیر دارم که بعضی از روایات هم از اونها استفاده می شود که جمیع آثار مراده، کلتون روایت پاسخ داده شده. احتمال دوم، احتمال دوم که قائلم باز دارن خصوص مؤاخذه است، بگیم اون اثری که مد نظر در این روایت چیه؟ مؤاخذه. این مؤاخذه این اشیاء، مؤاخذه بر این اشیاء مرفوع شده است، مؤاخذه‌ای که بر هر کدام از این امور ممکنه مترتب بشه. مثلا در تیره مؤاخذه چیه؟ بله، در تیره مؤاخذه چیه؟ در مورد تیره در یکی از روایات این تعبیر آمده است، در کتاب شریف بهار آمده است که ان تیره شرکن و انما یذهبه توکل، و انما یذهبه توکل. تیاره شرک، توکل مانعش میشه، توکل مانع تیاره میشود. خب مؤاخذه بر تیاره، تیاره شرک دیگه میشه مؤاخذه بر شرک، یعنی همان مؤاخذه‌ای که گویا مثلا شرک دارد، مؤاخذه‌ای که شرک دارد مرتفع می شود. یا در هر کدام دیگر مؤاخذه، مؤاخذه‌ای بر عدم علم، مؤاخذه‌ای بر عدم علم، انسان نداند، ندانسته خب کاری بکنه، اگر می دانست، اگر میدانست مؤاخذ بود، حالا که نمیداند اون مؤاخذه‌ای که بر علم مترتب بود در فرض عدم علم چی بشه؟ مرتفع بشود، مرتفع بشود. این احتمال دوم. احتمال سوم، احتمال سوم نگیم خصوص مؤاخذه، بگیم اثر مناسب در هر کدام از این فقرات نهگانه. اون اثر مناسب با هر کدام، ممکنه با هر کدام یک اثر خاصی مناسبت داشته باشه. اون اثر بارز، اثر مناسب با هر کدام. باز مثال بزنم برای دوستان، مثلا در تیره، دوباره تیره، تیره یعنی که فال بد زدن دیگه، فال بد زدن به طریق پرنده. توی یک از عبارات مغنی جایی داشتید تشاؤم و تفاؤل، میگن تیره فل اصل از تشاؤم به تیر، فال زدن به پرندگان، که بهش میگن تیره، فال عرب به پرندگان فال میزده. لان اکثر العرب کان یتشعم به، به پرنده فال میزده، خصوصا الغراب کلاغ. تشاؤم و تفاؤل یادتونه چی بود؟ بله چی بود؟ میگفتن تشاؤم، مثلا پرنده از سمت چپ بیاد، تشاؤم فال بد میزدن، از سمت راست بیاد، تفاؤل یعنی فال خوب میزدن، فال خوب میزدن. بالاخره اثر مناسب در تیره چیه؟ بله میفرماین در بعض عبارات که ان التطیر، خوب دقت کنید، کان یصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع، شرع مقدس با نفی تطیر باعث شد تطیر جلوی مقاصد مردم را نگیره. خب یه ضرری، انسان امور خودش رو بر اساس تطیر قرار بده، مانع مقاصد می شود. اثر بارزش همین اضراری است که ایجاد میکنه. اثر مناسبش اینه دیگه. این رو خداوند فنفاه و شرع با این حدیث مثلا رفع کرده هست. یا در اون فقره وسوسه خلق، التفکر فی وسوسه الخلق، که عرض کردیم بعضی از نسخ داره چی؟ الوسوسه فی التفکر فی الخلق. حالا مثل این که انسان وسوسه بشه تفکراتی پیرامون خلق بکنه، عالم خالقی دارد ندارد، عالم یک خالق دارد دو خالق دارد، گاهی انسان تو ذهنش پیش میاد دیگه، مثلا چشاشو میبنده میگه حالا اگر عالم نبود و خدایی نبود و هیچی نبود چی میشد؟ مساوات شیطانیست دیگه. محضر شما عرض میکنم که اثر این امور مرتفعه، اثر بارز در این امور کفره، گفتن کفره، خداوند مرتفع کرده. مادامی که اینها به زبان نیاد، باعث کفریات در تحقیقات خارجی نشود، خداوند عفو کرده. خیلی از چیزها رو خداوند در امت اسلام، الان برای شما بعید باشه، خیلی از چیزها رو در امت اسلام خداوند مرفوع کرد، مرفوع کرد. اگر خدا میخواد با ما معامله امم سابقه بکند، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، با امم سابقه محضر شما عرض بکنم، خب برخوردهایی شده است که به برکت وجود ائمه معصومین علیهم السلام خداوند اینها را از، و محضر شما عرض بکنم که ذات اقدس خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و خود پیامبر گرامی اسلام اینها را از امت اسلام خداوند مرفوع کرد، برطرف کرد. حالا من اگر فرصت بشه، چون ولی اینکه همین مباحث رو یه مقدار فراتر از عبارت داریم عرض میکنم، یه نکته عرض بکنم، اونجا این حرفا شاید باید بهتر فهمیده بشه. در قالب مواردم ایشون میفرمان اثر بارز مؤاخذه است، اثر بارز در قالب این موارد مؤاخذه است، مثلا در خطا، در نسیان، در مالا یعلمون، در مالا یطیقون، در مسترون. خب چند تا احتمال گفتیم؟ 3 احتمال. اگه احتمال 4 میداره دوستان بفرمایید. جمیع آثار خصوص مؤاخذه، بگیم خصوص مؤاخذه چون غالبا مؤاخذه تو بعضی مواردن بالا اثر ظاهر مؤاخذه نیست، اما به اعتبار غالب بگیم مثلا اونها هم خصوص مؤاخذه مراده، یا نبگیم اثر مناسب در هر کدام. علا ای حالن طبق هر کدام از این 3 احتمال بخواید در نظر بگیرید، در فقره محل بحث ما لا یعلمون است، در محل بحث ما لا یعلمون است، مؤاخذه در ما لا یعلمون مرتفع میشه یا نمیشه؟ بله، قدر متیقن مؤاخذه است دیگه. شما بگید جمیع آثار، خب از جمله آثار مؤاخذه است، بگید خصوص مؤاخذه که مؤاخذه رو داره، بگید اثر بارز که در ما لا یعلمون اثر بارزش چیه؟ مؤاخذه است. علا ای حال از این روایات به دست میاد که ما لا یعلمون مؤاخذه بر او بله مرفوع شده است. این چیزی جز مفاد براعته؟ بله، مفاد براعت چیزی جز این نیست. انسان چیزی که نمیداند بر او بله مؤاخذه ای نمیشود. معنی براعت این اگر شک داری حرامی یا نه مؤاخذه ای نمیشی، میتونی انجام بدی، میتوانی انجام بدی. معنای براعت اینه. حالا من یه نکته که میخواستم عرض کنم، چون وقت داریم میگذاره باید بحث رو جمع کنیم، بحث رو شما عرض میکنم، در حد سوال عرض میکنم دیگه، جوابش رو دوستان پیگیری میفرمان. و اون سوال اینه که چطور ما در این حدیث میگیم خداوند مثلا مؤاخذه بر مالای علمون را مرتفع کرده، مؤاخذه بر مضطرو را مرتفع کرده، بر مالای تیغون را مرتفع کرده؟ خب ما رفع مؤاخذه بر این امور را به درک و حکم عقل داریم. خب کسی که طاقت قدرت نداره، کسی که مضطر است، کسی که ممن لا یعلمه، از اون افرادی که نمیدانه، کسی که نسیان داره، کسی که خطا کرده عمد نبوده، خب اینا ممکنه کسی بگه عقل حاکم بر این که چنین شخصی نباید مؤاخذه بشه. ما چطور هست که داریم به عنوان محضر شما عرض میکنم که دلالت حدیث استفاده میکنیم؟ خصوصا این که حالا شاید اینو اگر من آخر هم مثلا ذکر میکردم به این اعتبار مناسبت بهتری داشت، خصوصا این که میگن حدیث رفت حدیث تمننه، منته، یا اشاره کردن در کلمات قبلی منته بر امت پیامبر اسلام صلوات الله علیه، یعنی در خصوص امت اسلام اینها جعل شده نه بر امن سابقه. خب اگر اینها رو ما به درک عقل میفهمیم چطور منتیست؟ طبیعتا باید برای امم سابقه هم بوده باشد. کسی که ما لا یطیقون طاقت قدرت بر انجام ندارد، کسی که نسیان دارد، کسی که ما لا یعلم است، خب این به درک عقل و حکم عقل مؤاخذه او مطلوب و ممدوح نیست، قوی هست. این سؤال، حالا در مورد این سؤال دوستان فکر میکنن ما بحث ایشون رو تمام بکنیم، اگر فضا باشه موقعیت باشه انشاءالله عرض خواهم کرد. تکی عرض کنم عبارت بخونم. نعم، در نهایت بحثشون میفرمان نکته قابل توجه اینه که هر اثر و مؤاخذه که مربوط به مالای علمون باشد به وسیله حدیث رفت برطرف می شود، الا جایی که ما دلیل خاص داریم بر این که مؤاخذه وجود داره، در مورد خاص دلالت داشته باشیم بر عدم رفع، لذا این معناش این نیست که به نحو مطلق، بله ظاهرش مطلقه، اما اگر یک جایی دلیل خاص داشتیم اونجا رو باید اخذ بکنیم. مثلا اگر کسی شک داشت این مایه شراب یا نه، خب مالای علمون رفع مالای علمون میخوره، برای خوردن عقاب نمیشود، اما بعد معلوم میشه چیه؟ بله شراب. خب شراب نجس دیگه، دهانش رو نجس کرده. خب بگیم الان این دهانی هم که نجس شده است به اقتضای رفع مالای علمون، چون حکم شراب نداشته، حرمت نداشته دیگه موقع خوردن، الان بگیم دهانش نجس هم نیست، لازم نیست تطهیر بشه. خب این ضرورت فقه منافی با این، یعنی دلیل مقابلش ضرورت فقه، چون دلیل خاص داریم در این مورد باید دهانش رو چکار کنه؟ تطهیر بکنه، تطهیر بکنه. حالا به طور کلی آیا در آثار وضعی، چون همین هم یک نوع اثر وضعی است نجاست دیگه، این روایت جاری میشه یا نه؟ مثلا نمیدونید یک از روی خطا یا از روی عدم علم یک ضرر مالی به کسی میرسانه، ضرر مالی به کسی میرسانه، آیا رفع مالا یعنمون؟ این مؤاخذه در اینجا که زمانه دیگه، زمان میشه مؤاخذه، زامنش هست، آیا در اینجا میتوانیم بگیم برطرف شده هست؟ میدونید حتی آقایان بلوغ را هم که شرط تکلیفه، عدم بلوغ را رافع زمان بله نمیدانن، رافع حکم تکلیفی میدونن. یعنی اگر شما مثلا در شخص در زمان صغر خودش ضرری رسانده، حکم تکلیفی نداره، لذا از دنیا هم برود معاقب نیست، اما حکم وضعی زمان به عهده اوست که زمانی به فعلیت میرسد، یعنی وجوب اداء میاد، یعنی حکم تکلیفی میاد در کنارش قرار میگیره که بالغ بشود، که بالغ بشود. محضر شما عرض میکنم که حتی در مورد بلوغ هم که بیان دارن آقای. خب این اگر دلیل خاص داشتیم، خب اینها رو هم باید چکار کنیم؟ خارج بکنیم. عبارت رو بخوانم، محضر عزیزان هستیم برای پاسخ به سؤال و ادامه بحث. تقریر الاستدلال یتوقف علی ذکر امرین، الاول ان لفظة ما في قوله ما لا يعلمون موصولة تعم الحكم والموضوع المجهولين. لفظ ما در قول خداوند که میفرماد ما لا يعلمون موصول است، عمومیت دارد نسبت به حکم موضوعی که مجهولین هم. لوضوح انه اذا جهل المكلف بحكم التدخين او جهل بكون الماء الفلاني خلا او خمرا، که اولی شبهه حکمی دومی مصداقیه است، صدق على كل منهما انهم مما لا يعلمون فيكون الحديث عاما حجة في الشبهة الحكمية والموضوعية. بله معان اینا تک تک این موضوع هایی که در اینجا به کار رفته مراد مصداقه. الثاني ان الرفع ينقسم الى تكويني وهو واضح و تشریعیین. رفع تکوینی داریم که روشنه، یعنی ذات این موارد و تشریعی، و المراد از تشریعی نسبت الرفع الاشی، نسبت به خود شی میدیم، بالعنایت و المجاز، به چه اعتبار؟ به رفع اعتبار رفع آثار اون شی، فقوله علیه السلام لا شک لکثیر الشک. چرا؟ و من المعنوم ان المرفوع لیس هو نفس الشک، خود شک مرتفع نیست لوجوده، چون هست، و انما المرفوع و آثاره، آثار شک مرفوعه، و هذا صار سببا لنسبت الرفع الى ذات شک، چون آثارش مرتفع به این اعتبار ما به خودش داریم نسبت میدیم. و نظیره حدیث الرفع، حدیث الرفع هم همینطوره، فان نسبت الرفع الى الامور التسعه، نسبت رفع امور تسعه نسبت ادعائیت به شهادت وجود الخطأ و النسیان و ما عطب علیه فی الحدیث، چون همین ها وجود داره، نسبت ادعاییست، مجازیست، چون ما به وجدان در خارج درک میکنیم خود خطا که وجود داره، امت خطا میکنه، نسیان داره، اکراه دارد. محضر شما عرض بکنم و اون مواردی که بهش عرض شده،
به کثرتن بین الامه، کم هم نیست، زیاد پیش میاد، ما روز چند بار مطلب رو فراموش میکنیم. ولکن لما کانت الموضوعات المذکوره مطلوبه الاثار صحت نسبت الرفع الى ذاتها باعتبار عدم آثارها، چون اینها آثارشون مرتفع شده تشریعا، ما نسبت میدهیم رفع را به خود این آثار به اعتبار سلب. محضر شما عرض بکنم که به خود این اشیا به اعتبار سلب آثار و عدم آثارشون. فهینه اذن یقع الکلام فی تعیین ما هو الاثر المطلوب الذی صار مصححا لنسبت الرفع الیهم. پس مصحح نسبت رفع به این زواد چی شد؟ بله، مصحح صحت رفع چی شد؟ صحت نسبت رفع آثار. خب رفع چه آثاری؟ اهو جمیع الاثار کما هو الظاهر. حالا این ظاهر من به ترجمه نگاه اول عرض کردم، چون ایشون علی سبیل الاحتمال داره میگه، از عبارت شاید چیزی به دست نیاد. حالا شاید هم واقعا ایشون نظرشون خود جمیع الاثار در این موارد هست و از جهت علمی همین نظر رو قبول دارن. او خصوص المؤاخذه او الاثر المناسب لكل واحد من تلك الفقرات كالمذره في الطير في الطيره، فالمذره آثار مناسب در طیره است، والكفر في الوسوسه في الوسوسه والمؤاخذه في اكثر، اینا آثار مناسبن. و على جميع الوجوه، ما این سه احتمال رو مطرح کردیم، بنابر هر احتمال طور ما احتمال اول ظاهر دانستیم به معنای دقیق خودش، مثلا بگیم همون نگاه اول مورد اوله، حالا جمیع الوجوه و الاقوال فالمؤاخذه مرتفعتون و هو معنا البراء. اون چی که مهمه چیه؟ اینی که بر ما لا یعلمون مؤاخذه مرتفع باشه، این میشه مفاد براءت. قدر متیقن از همین احتمالات چیه؟ همین. نه، ان مقتضى الحديث هو رفع كل اثر مترتب على المجهول، هر اثر مترتب بر مجهول محضر شما عرض بکنم که مرتفع می شود، الا اذا دل الدلیل على عدم رفعه. این روشن دیگه، خب حدیث عامه، حدیث مطلقه، اگر خاص و مقیدی داشت طبیعتا اون مقید مطلق حمله بر مقید میشه. کنجاست الملاقی فیما اذا شرب الماء المشکوک فبان انه خمر. نجاست ملاقی، الملاقی چیه؟ بله، دهان و زبان و دست و هر چیزی ملاقات کرده دیگه، لباس و زمانی که شرب میکند مائی را که مشکوکه، بعد معلوم میشه و روشن میشه که خمر بوده. فلا ترتفع نجاست کل مالاقا، نجاست کل مالاقا الخمر به ضرورت الفقه، مرتفع نمیشه نجاست هر چیزی که ملاقات بکنه با خمر، با توجه به اینکه ما نمیدونستیم خمره، چون نمیدونستیم خمره پس نجس نیست، نه، ضرورت فقه داریم. الا عدم ارتفاع مثل هذه الاثار وضعیه، طور کل در آثار وضعیه آقای معمولا مرتفع نمیدانند. اختصاص الحدیث ما یکون الرفع منتا علی الامه، که نکته مهمی عموم آقایان هم مطرح کردن، عرض خواهیم کرد. اولا بحث ما این نیست، ثانیا بله، میخوام تو دادگاه چی کار میکنن، دادگاه که فقط ما داریم حکم شرعی بحث میکنیم، حکم قضایی با حکم شرعی ولو اینکه شباهت دارد تفاوت هایی هم دارد. محضر شما عرض میکنم که باید اینکه حکم قضایی هم در حیطه شریعت، لذا شما شأنی که برای ائمه معصومین علیهم السلام و معصومین علیه السلام خصوصا پیامبر و حضرت علی علیه السلام قائلید، جدای از شأن تشریع حالا برای پیامبر صلوات الله علیه مسلم است، برای حضرت علی علیه السلام علی المبنوعات شأن قضاوته، یعنی روایات قضایی با روایات غیر قضایی متفاوتن و فهم از اونها هم متفاوته. این یه نکته. نکته دوم که بله چه فرق میکنه، اونجا هم قائلید خب بکنه، چرا که میره باید داره کمی الان عرض کرده اون مؤاخذه مثلا ضرر رسانده، اون که زمانه. خب بحث حکم وضعی است، این زمان بر عهده او میاد، بعد مؤاخذه باید در جای خودش تفسیر بشه. مثلا شما قتل عمدی انجام میدید، مؤاخذه بر قتل عمدی برداشته شده. وقتی خطای انجام میدید مؤاخذه بر قتل عمدی مرفوع است. ببینید بلده داریم عرض میکنیم دلیل خاص برداشته باشیم، کمی الان اشاره کردیم دیگه، ما در حدی که دلیل خاص داریم عقض میکنیم. اینکه شما بگید همینجا کمتر میشه وقتی بگید براحت استفاده نمیشه، شما در جایی اگر دلیل داشتید اون چی که از این روایت استفاده میشه وقتی میگه رفع ما لا یعلمون، یعنی مؤاخذه بر عالم برای غیر عالم نیست. تو خود همینا الا مستثنیه، جایی که استثناء بشود اون دلیل خاص داره، بحث دیگری داره. خب مؤاخذه بر کسی که عالما انجام میده، مؤاخذه کسی که عامدانه قتل میکنه، اون مؤاخذه بر کسی که خطایی انجام میدهد بله نیست. این که من اشکال کردم که اشکال باید پاسخ داد که حالا این درک عقل است استفاده از روایته، اون اشکال بذارید کنار، اون اشکال پاسخ داره. دقت میکنید مثلا من یک اشاره بکنم، مثلا در مورد نسیان، در مورد نسیان ممکنه بگیم نسیان اقسامی داره، نسیان اقسامی داره. یکی یه نسیان نسیانی است که انسان در مقدماتش کوتاهی میکنه، این نسیان نسیانی است که در مقدماتش کوتاهی نمیکنه، در مقدماتش کوتاهی میکنه، با این نسیان در مقدماتش کوتاهی محضر شما عرض بکنم که نمیکنه. حالا من محضر شما عرض بکنم که بعد از مثال ها رو هم اینجا نوشتم، صلوات بفرستن دوستان. مثلا خیلی کسان هستن، حالا اون طرفش هم ممکنه باشه ولی هستن، خیلی هایی که ممکنه نمازشون رو فراموش کنن بخونن، هم بعض بازاری های ما، اما طلبکاری هاشون رو فراموش میکنن. بله، یعنی یک شخص بازاری رو شما در نظر بگیرید که نسبت به نمازش فراموش کنه، واقعا فراموش میکنه، اما همین شخص نسبت به طلب هاش چقدر فراموش میکنه. بله، پس این معلومه بی‌مبالاتی داره میکنه، یعنی در مقدمات تحقق نسیان داره کوتاهی میکنه. لذا ممکنه بگیم این که عقل میگوید بر ناسی عقابی نیست، بر اون ناسی است که هیچ کوتاهی در مقدماتش نکرده باشه، و الا عقل چه اشکالی داره بگوید اگر کسی بی‌مبالاته، اصلا شریعت براش اهمیت نداره، این باعث فراموششه، این باید شدیدترین عقاب ها بر او وارد بشه ولی این فراموش کرده، در اون هنگام اول فراموش کرده اما در مقدماتش کوتاهی در مقدماتش باعث فراموشی شده. بگید این روایت میخواد بگه اون نسیانی که عقل مرتفع میکرد که کرد، من علاوه بر او نسیان از روی بی‌مبالاتی رو هم برطرف کردم. دقت میکنید از محدوده حکم عقل فراتر میره، که تو خطاش همینه، توی مستر روش همینه، توی موارد دیگرش هم محضر شما عرض بکنم همینه. نه من اینجوری به شما عرض کنم، مثلا اگر مولا بیان میکرد که من در محدوده محتملات از عباد خودم تکلیف میخوام، یعنی دایره مولویت من در دایره در محدوده احتمالات هم بله نافذه، بعضی هم مثل مرحوم شهید صدر در موارد این مبنا رو دارن، یعنی اگر شما احتمال تکلیف دادی باید حق مولویت مولا رو رعایت بکنید. اگر مولای همچنین بیانی داشت عقل در مقابلش ایستادگی میکرد و نمیکرد؟ بله؟ نه ادعا دارن نه چرا احسن تناقض نداره، تناقض نداره. اگر جواب ما این باشد که تناقض ندارد، خب این روایت کاملا دلالت میشه دلالت شرعی، یعنی مولا خودش اومده گفته من در این دایره احتمالات، در جای دایره مشکوکاتی که محل بحث است، من حق مولویت خودم رو نافذ نکردم، در حالی که میتوانست نافذ بکند. تو این محدوده عرایضی که عرض کردم در پاسخ اون سوال میتوانید فکر بکنید. دیگه ادامه داریم. یه نفر دیگه، یا شما یا شما شما رو کرد دست کنن کرده بکنید. پاسخ به سوال شما، سوال دوستمون روشنه دیگه بر دوستان، بله؟ پاسخ به سوال شما اینه، جوابش اینه که جواب اعم از ادعا باشه که اشکال نداره. اعم بود نه از این جهت فقط، از خیلی جهات دیگه. شبهه حکمیه موضوعیه، مگر محل بحث ما فعلا شبهه حکمیه نیست؟ علا ایهار محل ادعای ما رو اثبات میکنه یا نمیکنه؟ محل ادعای ما که شبهه حکمیه تحریمی است. بحث ما اینه الان دیگه. چرا اثبات نمی کنه؟ شما که میده امنه. و چرا میگه امنه؟ آیه روایت ثابت کرد که اون چی که لا یعلم است مرتفع. یک لا یعلم شک بین وجوب و بین حرمت و استحبابه، یک لا یعلم حرمت و کراهته، یک لا یعلم حرمت و اباحت، البته یک لا یعلم حرمت و وجوبه. اون ستاره که ثابت کرد، حالا شما میخواد بگید چهارمی رو هم ثابت میکنه. من میگم حالا این محل بحث نیست، بعدم بحث میکنیم که اینجا به حکم عقل براءت معنا نداره، چون انسان باید یا انجام بده یا انجام نده. لذا اون تأخیر، چون تأخیر تنها دلیلش پشت دلالت عقله، به دلالت عقل از مورد این روایات ادله داله بر برد اونا خارج میشن، بعدن عرض خواهیم کرد. اما وقتی که شما خودتون داری میگید دلیل اعم از مدعاست، پس مدعا رو ثابت کرده دیگه، مدعا ثابت شده، غیر از اون هم وجود داره. حالا غیر از اون چیز دیگه اسمو بحث میکنیم، دلیل اعم باشه که اشکالی نداره که. خب ولی نسبت به شبهه موضوع حکمی هم عقل، مگر ایشون نگفتن ما موصول موضوعات رو هم میگیره؟ مهم اینه که بالاخره شبهه حکمی محل بحث ما رو میگیره، چون ما فعلا ادعامون در المساله الاولى، اینو فراموش نکنید، به شبهه حکمیه تحریمیه لعجل فقدان النص. البته اینا عمدتا عامه، ولی تو مباحث بعدی که برسیم مثلا لعجل تعارض نص اینو موارد دیگه میشه میگه از ما قبل روشنه دیگه، اون دلایلی که ما آوردیم برای اینجا هم ثابت میشه. نکاتی اگر داشته باشیشون خواهند گفت. بذارید من نکته بعدی رو عرض کنم، بعد خدمت آقای فلا هستیم برای سوالشون دوستان دیگه، که این بحث حدیث رفع جمع بشه. اختصاص حدیث به ما یکون رفع منتن علی الامه. ایشون در ذیل و پایان بحث از حدیث رفع نکته ای رو مطرح می فرمان، و اون از اینه که اقتضای ظاهر حدیث رفع اینه که این حدیث دقت کنم دوستان، منت گذاردن بر امت، نه منت گذاردن بر فرد، چون فرمود رفع عن امتی، امت من، نه افراد خاصی. ببینید من چه عرض کردم؟ امت من، نه افراد خاصی. این بزرگوارم مرادشون همینه، چون این بحث منت دو بحث داره، یکی امت من نه افراد خاص، یکی امت من نه امم سابقه. اینو دقت کنید، رو عبارت ما کارش داریم، اشاره من میکنم رو عبارت، اختصاص به امت من دارد نه افراد خاصی. در نتیجه دقت کنید، طلا رو بالا کنید، اگر در موردی رفع مؤاخذه تا اون اموری که در جای خودش بحث کردیم اون آثار، اگر منت بر امت نبود، منت بر یک فرد خاص بود، یک افراد خاص بود، طبیعتا اگر چیزی منت بر امت نباشه، یعنی منت بر فرد باشد در مقابلش منت بر امت نباشه، یعنی در مقابلش سلب وجود داشته باشه، ولی اگر منت بر فرد باشه از باب اینکه منت بر امته، چون هر چیزی که منت بر امته منت بر تک افراد هم است. اگر چیزی منت بر فرد باشد منت بر امت نباشه، طبیعتا معناش چیه؟ معناش اینه که بله اضرار به دیگرانه دیگه، یعنی منت بر بعض افراد اضرار به دیگرانه، اضرار به دیگرانه دیگه. این چنین اموری مسلما مرفوع و مرتفع نیست، چون اونچه که در آیاتش استفاده می شود مرفوع بودن اموری است که منت بر امت باشد نه منت بر فرد خاص. چند تا مثال میزنه بعد ایشون، حالا نمیدونم مثال ها رو عبارت بخونیم به نظرم شاید مناسب تر باشه. من یک توضیح بدم، اگر کسی مال کسی دیگری رو از روی جهل از روی نسیان تلف بکنه، خب این شخص ضامنه یا نه؟ میتونیم بگیم رفع عن امتی ما لا یعلمون، رفع عن امتی عن خطا، رفع عن امتی عن نسیان، شخص مسلما ضامن است. حالا به این بیان، این ضامن بودنش رو به بیان های دیگری هم ممکنه ثابت بکنیم، فعلا بیان ما اینه که رفع مالای علمون رفع نسیان اینها رافع زمان نیست، چون حکم به عدم زمان و عدم غرامت هرچند منت بر این متلفه، منت بر این طلب کننده است، اما نسبت به شخصی که مال برای اون، نسبت اون شخص اضرار خلاف منته. لذا این رفع نمیتونیم بگیم محضر شما عرض بکنم منت بر امت هست، این اطلاق برای صدق نمی کنه، خیلی روشنه. یا مثال هایی دیگری که بتا مثال دیگری که ایشون در اینجا مطرح می فرمان، عمده آقایون اصولین همین بحث مطرح کردن، اختصاص الحدیث به ما یکون رفع منت علی الامت، ان حدیث رفع حدیث منت و امتنان کما یعرب و یا کما یعرب عنه قوله رفع عن امتی، حدیث منت و امتنان که از این عبارت به دست میاد. ای دون سائر الامم، ما این دون سائر الامم رو خیلی تعبیرش نمیپسندیم، حالا باید دوستان فکر بکنن، به نظرمون عبارت باید این میشد ان حدیث رفع حدیث منت و امتنان علی الامه کما یعرب عنه قوله رفع عن امتی، ای دون فرد او افراد خاص. چون بحث ایشون اینه که حدیث رفع منت بر امت است، این دلالت رو داره، نه حتی بعدن هم تعبیر دارم به این مطلب ها، ولی تو این فقره این کلمه مد نظرمونه. و علی ذلک یختص رفع بالاثر الذي يكون رفعه منتا علی الامه، تو پرانتز خودشون میفرمان لل، بله لل فرد الخاص، اون بالا چرا فرمود دور سایر الامم، ما به سایر الامم الان کاری نداریم، این که بر این امت است در قبال امم دیگر این یک بحث دیگری داره، حالا رابطه ای امت با اون اثری داره این نداره بررسی یا دارد و ندارد اون کاری نداریم بهش، اما نسبت به خود امت اسلام همه امت نفر بخواد فلا یا امم مالای کون و رفعهم منتا لهم، پس عمومیت ندارد، فلا یا امم مالای کون اون چیزی را که نواشد رفعش منت برای امت، بل رفعه منتا علی فرد خاص، مثلا جایی که بر فرد خاص یا افراد خاص این منت بر امت محسوب نمیشه، کما فی الموارد التالیه اذا اتلف مال الغیر یا اذا اتلف مال الغیر عن جهل و نسیان فهو ضامن، این متلف چیه؟ ضامنه. چرا؟ لان الحکم به عدم الغرامه علی خلاف المنت، یعنی منت بر این شخص است اما منت بر امت نیست، علا خلاف المنه علا الامه، منت بر امت نیست. اذا اکره الحاکم و المحتکره فی عام المجاعت علا البی، در سال قحطی حاکم محتکر را مجبور بر بی بکنه، مثل چی؟ مسترو دیگه، استراره، اجبارش بکنه، فالبیع المکره یقع او بله صحیحاً، شما اگر کسی رو اجبار بکنید به این که همسرش رو طلاق بده، این طلاق میگن واقع نمیشه، اگر کسی رو اجبار بکنید بر این که یک مال رو بفروشه این بی واقع نمیشه، و دلیلش هم همین حدیث رفعه در کنار ادله دیگر. اما اگر حاکم انسان محتکر رو در سال قحطی، یه مثال میزنه که شون دیگه مولا درزش نره، در سال قحطی اجبار بکنه که وسایل رو بفروشی، اونچه که احتکار کردی باید بفروشی، این بی باطل نیست. یقه او صحیحن ولا یعمه قوله و ما اکره علی الجران لان شموله للمقام. اگر بگیم رفع اما مدبر یا ما اکره علی این رو برطرف میکنه و باعث بطلان بی میشود، بل حکم بر رفع صحه، بگیم صحت از بین میره و بی باطل است، علا خلاف المنه، این باز منت بر امت نیست دیگه، مصالح عامه در نظر گرفته نشده. اذا اکره الحاکم المدیون علی قضاء دینه، این کسی بدهکاره، حاکم مجبورش میکنه که بدهیشو بده، شما چه دسته دارید میرید قاضی مجبور میکنه که این آقا بدهیشو بده و کار متمکن و آقا هم داره بده، متمکن از ادای فلا یعمه قوله و ما اکره لان شموله علی خلاف منت و الامتناع. آیه الله بسم نه، اگر دو ظرف باشد ندانید کدام خمر است کدام خله، این مجرای احتیاطه، چون کنارش علم اجمالی داریم، فقط یعنی یقین داشته باشید که یکیش شرابه یکیش بله خله، نه اینکه با دو ظرف هم باشه شما اصل وجود خمر رو شک داشته باشید ها، دو تا ظرف باشه یقین داشته باشید یکیش خمره، یقین هم داشته باشید یکیش حالا خلی هر چیزی که دیگری که پاکه و حلاله، اگر یقین میشه علم اجمالی میشه از موارد مجرای احتیاط بعدن میاد، اینجا شک در اصل تکلیف نیست دیگه، این تکلیف قطعیه متعلقش که اینه یا اونه در شعبه موضوعیه، اما در جایی که یک ذره شما شک دارید خمر یا خله، یعنی به اصل وجود و حرمت یقین ندارید، اینجا شک در اصل تکلیف است میشه مجرای برای نه دیگه، حالا اون بحث خاصه به خودش رو داره که ما در اونجا هم عرض کردیم، بعضی این بیان رو دارن که هر کدام چون علم اجمالی رو مساوی میدانن با شک بدوی حکم جهل جاری میکنن، اختلافات ثلاثه وجود داره، اقوال ثلاثه اونجا وجود داره که بحثش میاد، اما در عیار اینجا اصل تکلیف مسلمه دیگه، این از جهت مجرا مجرای براءت نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.